هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید یک غزل ناب از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم امشب درباره فرهنگ و یکی از مصطلحات رایج فرهنگ منطقه صحبت میکنیم. سر اون ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. به چه دیر موندی ای صبح که جان من برآمد، بزه کردی و نکردند مؤذنان ثوابی. نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند، همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی. غراب یعنی کلاغ هست. عرض می شود که عرب ها قربان یعنی کلاغ، در کلو دمنه باب البوم و القربان، یعنی باب جغد و کلاغ. بله، همه بلبلان بمردند و نمان جز غرابی. نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم، که به روی دوست ماند که برافکند نقابی. سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد، که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی. نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری، تو به دست خیش فرمای اگرم کنی عذابی. برو ای گدای مسکین و دری دگر طلب کن، که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی. بله، هر شبت که غالبا در باب این واژه فرهنگ، و دیدم حتی دانش آموختگان هم دوچار خطا هستن. وقتی میگویم فرهنگ ایرانی، فرهنگ عرض کنم آمریکایی یا انگلیسی، به چه مفهومی است؟ بسیاری از ما گمان میکنیم که جلوه های برجسته یک تاریخ یک ملت رو یا عادات یک ملت رو فرهنگ میگن، در حالی که چنین نیست. این فرهنگ مترادف با همون کالچر انگلیسی است. به قول انگلیسی زبان ها میگویند total way of life، یعنی عرض کنم که کلیت حرکات زندگی، پیشیوه های گفتاری، پنداری، نوشتاری، بر روی هم همش میشود، عرض میشود که فرهنگ. این نیست که تصور کنیم شاهنامه فردوسی فرهنگ ایرانی است، غزل های حافظ یا روایات خیام. همه روی هم رفته همین دم در استادن و تعارف کردن، روی زمین نشستن و غذا خوردن، اینها همه فرهنگ ما هست. اون چه ما رو ممتاز می کند یا مشخص می کند از فرهنگی دیگر، این کلیت این رو فرهنگ می گوید. در هیچ جای جهان دیده نشده است که فرض فرمایید که 500 مرد گردن کلفت نشستن زیر سقف گریه می کند، یک مردکی هم نشسته اون بالا با ریش و عمامه و یک مهملاتی بگه اینا هم گریه میکنه. بس آقا اینا چیکار میکنن؟ اینا آقا اینا ایرانی هستن، اینا برای حسین دارن گریه میکنن. کی کشته شده این بابا؟ اینا چی؟ یک دشمنان این مملکت بوده 1300 400 سال پیش، پسر عموش داییش فرستاده اینا کشتن، اینا رو دارن گریه میکنن. اینم فرهنگه، اینم جزئی از این فرهنگ هست. باری در هر فرهنگی عرض میکنم مطالب مهم مصطلحاتش رایج تره. یعنی فرض کنید در فرهنگ آمریکا واژه پی و پید، یعنی پرداخت کردن و پول، اینها واژگان رایج هستن. شاید بیشترین واژگانی به کار برده میشه همینا هستن. اون چه مربوط به اقتصاد هست و کار هست و اینها، هر چقدر که در فرهنگ تاریخی ما اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، تاریخ نویسی، حالا گذشته از رفتم رفتی رفت، آمدم آمدی آمد، که اینها مصطلحات روزمره است، ناظر به حرکات انسان در طول روز. کشتند و کشت شاید بیشترین لغاتی است که استفاده میشه از لغات غیر متعارف. یعنی ما وقتی با بچه بودیم داستان در قصه ها هم بود، یک آدم کشی در این داستان بود. حالا کشتن حیوانات اینها که اساسا جزء هنر شده بود، یعنی شما زیباترین قالیچه‌های تبریز رو می‌دیدید اصفهان، اینا کمان به دست آقا سوار و شمشیر زده گردن گراز گوزنی، اینها این کشتن، فرهنگ کشتن عرض می‌شود که این لغتش که عرض کردم خصوص به صیغه سوم شخص غایب، کشت به صورت جمعش کشتند اینها خیلی رایج هست، شما نگاه کنید در این تاریخ ها، و این واقعا یه چیز عجیب شگفت انگیزی است، داستان کشتار و کشتن، و بیشترین کشتارها و کشتنها اینها عرض کنم در ارتباط با قبضه کردن قدرت و اقتصاد بوده. یکی به نام نمیدونم مارکس، یکی به نام نمیدونم چنگیزخان، یکی به نام محمد و الله و اینها، اما این واژه منحوس مرتب تکرار شده. و من امشب میخوام برای شما یک گذری خیلی سریع برای داستان کشتار و این خشونت و این داستانی که وقتی صحبت میکنیم با هموطنی میگیم آقا شما فکر کنید راه حل چیست، میگوید یک قلدری لازم داریم که بکشه این آخوندها رو، بکشه این تودهیها رو، فلانی حرفا. از این سیر باطل کشتار و خشونت که واقعا ننگین ترین عمل انسان همی کشتن است، از این بدتر که نیست. در این منطقه اونچنان عرض میکنم که خشونتی وجود داشته در این عرض کنم بین قبایل اینها که حتی آیین خداییش هم با کشتن شروع شد. خیلی چیز شگفت انگیزی است واقعا. نماینده الله با کشتن شروع کرده کارش رو. حالا من تا اونجا که حافظم یاری میکنه این وقایع مهم اسلام رو، شخصیت هاشون رو بردارم، خیلی سریع به وقایع عرض کنم عرب و مغول اینا، تا برسیم به روزگار روح الله خمینی ببینیم همه کارهای اینا با کشتن بوده. هرگز در کشور ما شایسته سالاری، منطق سالاری، علم سالاری این نبوده. اون کسی که بیشتر میتوانستد بکشد عرض میشود که با قدرت و سرنوشت ملت حاکم. در داستان اسلام وارد میشیم به قضایای مکه و نمیدونم داستان و عرض شود که اون حکایات پیش از عرب هم البته این قبایل به هم میپریدن میکشتن. اینها رو ابن عسیر گزارش کرده به طور خیلی مفصل و مشبع در ابتدای تاریخش قبل از به اسلام رسد. جنگ های دور جاهلی بریم، کشتگان 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، نهایت 80 نفر. کشتگان 5000-6000 نفری پیش از عرب ما، پیش از اسلام ما نمیبینیم در جهان عرب، چون اینها عرض کنند که زد خورد های قبیله‌ای بودن، به صورت حرکات نظامی و منظم و فرماندهی و بند و بساط اینا نبود. اسلام عزیز، عرض شود که بعضی دوستان به بنده میگوین که آقا شما کار سیاسی خوب این هست که شما هر چه مردم دوست دارند و اینها بگویید و با اینها همراه شوید تا بتوانید کار خودتون رو انجام. آقا من کاری ندارم انجام بدم اینجا عزیزم، من اینجا خط سیاسی نمیدم به کسی، من نگاهی ندارم به آینده برای خودم در ایران که اینجا بخوام کار سیاسی بکنم، من یه اپوزیسیون یک نفر هستم اینجا. البته هزاران هزار هزار دوست، حالا هزار هزار که خیلی خطاست، اما هزاران دوست ما داریم در این برنامه، مطمئن هستم تعدادش نمیدونم، در سراسر ایران، بیرون کشور. اینها حالا این صحبت از خودبینی خودخواهی نیست، حقیقتا هم نیست، بسیار توجه دارن به این داستان ها. کار ما این هست اینجا که حداقل 1000 نفر در سراسر این کشور معتقد بشن به این امر که این کشور بدین وجه نبوده، این کشور یادگار بزرگی است از روزگار پیش از اسلام، و این ارزش های ملی قومی رو 1000 نفر بفهمن برای من کافی است که پیش از آمدن این مارخوار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، به قول فردوسی این کشور آباد بوده و آزاد بوده، این کشور آباد بود یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. من اینجا حزب سیاسی ندارم، شما به من نصیحت سیاسی میکنید این داستان، از ما گذشته این صحبت ها. باری هر شبت که این داستانه، هر شبت که اسلام از مدینه با خشونت و کشتن شروع شده است. آقا حمله به این قوم، حمله به اون قوم، عرض کنم کشتن اینها و کشتن قوم، میدونم بزرگان قریش در جنگ بدر، بدر الاولا و بدر الکبرا، گرفتن اموال و این داستان ها، و عرض کنم همه اینها منجر شده است به فتح مکه. و واقعا این واژه ننگی نیست، ترکیب ننگی نیست که در خاطر خداشون فتح مکه، مثل این فتح بخارا توسط چنگیز خان با قهر و غلبه، عرض شد که مکه هم گرفتند و اینها، و بعد جنگ هنین هست و آخرین مقاومت های عرب هم در هم شکسته شد و اینها، و پیغمبر خدا هم از این جهان رفته است و ابوبکر صدیق یار قار رسول، عرض کنم که پدر زن رسول اینها آمده است، این شیخ اکبر دیده است که آقا عجب داستانی شد، 12000 شمشیرزن بیکار بی پول نشستن اونجا، چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ گفتن آقا چه نشستی که همه اعراب مرتد شدن، از عرض کنم که یمن گرفته تا حجاز، عرب برگشتن با آیین پیش از همین اسلام، چون نمیخواستن داشتم یه کتابی میخوندم در باب فرهنگ و ذهنیت عرب. نویسنده میگوید که فرهنگ یعنی سیستم ارزشی امروز عرب همون سیستم ارزشی پیش از اسلام است، بر سه ستون اصلی استواره: شجاعت، مهمان نوازی، بخشندگی. و سیستم های ارزشی قرآن که تقوا مهمترین اون باشد و زکات باشد و خضوع و خشوع و تسلیم، اینها وارد این ذهنیت عرب نشد. بارا خدمتتون عرض کردم، باری اینها مرتد شدن، برگردن نمیخوایم، آقا ما لازم نداریم، این اسلام به درد خودتان میخورد، ما میخوایم برگردیم به آیین قبلی. ابوبکر به زور شمشیر، خالد بن ولید، و شروع شدن به کشتار. کشتاری که مرتدان عرب اهل رده کشتند، آتش زدن و نمیدونم از کوه پرت کردن اینا. اسلام عزیز رو به زور شمشیر حاکم کردن به جزیره العرب. حالا چیکار بکنیم؟ تعداد شمشیر زنان زیاد شده که کم نشده. چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ حمله به سرحدات عرض می شود که روم و ایران، و داستان هاست که در قادسیه 100,000 کافر کشته شد، یعنی پدران ما رو کافر می بسن مبرخ، 150,000 نمی رویم در نهاوند کشته شد، چنین کشته شد و کشتار. حالا این الله داره با کشتار رو عرض کنم که غارت و دزدی و به بردی کشیدن بچه ها و تجاوز به زنان و اینا ادامه پیدا می کند. عرض می شود که و خلافت هم تغییر کرده، رسید به عمر، و عمر رو عرض کنم که کشتند، و بعد هم رسیده است به عرض شود که عثمان، و این اعراب هم همینجور توسعه پیدا می کنند، می کشتند هر جا مقاومت بود می کشتند، تا رسیده است به علی پسر ابو طالب. عرض کنم که این یکی خونریزترین خلفا بوده و هیچ سیاست و کیاستی هم متاسفانه نداشته. عرض شود که در تاریخ میخوانیم، عرض شود که نمیدونم در جنگ جمل که با زن پیغمبر کرده و اصحاب رسول 30,000 نفر کشته، در نمیدونم جنگ صفین 80,000 نفر کشته شده و 5,000 نفر هم خارج شدن، شدن خوارج، در یک روز 5,000 مسلمان رو کشته اینها، تا بالاخره ابن ملجم رفیقش اومده او رو کشته. ببینید همه داستان کشتن هست، بالاخره او رو کشتن. رسیده است به معاویه، و عرض شود که یک دوران صلحی به واسطه کیاست و سیاست و تدبیر معاویه بوده که کمتر آدم کشی شده و اینها. اما بعد از مرگ اوست که دوباره عرض شود که ما حسین رو داریم که برای کشتن یزید حمله کرده، یزید زودتر فهمیده رفته او رو کشته. قبلش هم البته حسن رو کشتن با دستمال زهرالود، سیانور بوده چه بوده، میفرسته معاویه به اون اسماء بنت اشعث قیس کندی، زن حسن، میگوید وقتی پیش تو آمد با عرض کنم که فلان عمل رو انجام داد، بده خود را پاک کند. این که نمیدونم زهر داد خورد جگرش تکه تکه آمد، اینجور نبوده، مبارک نمونه دیگری نوشته، چون نقطه ضعف آقا رو میدونستن که چی است. باری تو حسن رو کشتند و حسین رو کشتند و عرض سرکار. بعد اینها علی ابن زید ابن الحسین رو کشتن، زید رو کشتن، یحیی رو کشتن و اینها. بعد جنگ داخلی شد بین خود اعراب که این فرصت طلایی بود برای ایرانیان، اما به صورت کسی نبود. آمدند و عرض کنم که مختار ابو عبید ثقفی بروز و ظهور کرد و خروج کرد و اینها، و زد میدونم شمر و خولی و سنان و حرمله و همه اون آدم کشار اینا رو این کشت. و بعد عرض شود که معلوم شد که این مرد ماهیلی است، خودخواه نزد عرب. او محمد حنفیه گفت این از من نیست، و از اینجور داستان ها که خیلی هم مفصل هست. مصعب ابن زبیر پیدا شد، مصعب ابن زبیر سپه سالار امویان، آمد و مختار رو محاصره کرد در یک حصاری، و عرض شود که 6,000 نفر از اینها رو آوردن سر بریدن. و مدتی نگذشت که مروان آمد در مقابل این مصعب بن زبیر و اینا رو گرفتن سر بریدن، چند هزار نفر از اینها. و داستان بر سر قدرت بود، و داستان بر سر ثروت بود، و داستان بر سر عرض کنم که مالکیت بود و کنترل بود. این کشت و کشتارها ادامه پیدا میکرد. از این سو ایرانیان بیچاره که دیدن کلاه بزرگ به سرشان رفته، به پا خواستن ابو مسلم خراسانی، داستانش رو میدانید، او رو کشتن. عرض کنم که عبدالله ابن مقفع، این نابغه واقعا بزرگ ایرانی که در تشکیلات اینها نویسندگی میکرد، او رو تکه تکه کردن، به تنور انداختن. بشار ابن برد تخارستانی، شاعر بزرگ ایرانی، کشتن زیر شلاق. هر سبت که کشت و کشتار بود، روزگار کشت و کشتار. و هر سبت که این جنبش های وطنخواهانه برای عاده اسیتی مملکت به وجود آمد. یعقوب لیس صفاری، عرض کنم امرو لیس، که باز او رو کشتن، بابک خرمدین که او رو کشتن، افشین که خیانت کرد بابک او رو هم کشتن، مازیار ابن قارن کشتن، اینها، یعنی هر کسی پیدا میشد که جربوزهی در کار رهبری و تکان دادن ملت داشت میکشتن و امروز هم میکشن، هیچ تفاوتی نکرده. عرض کردم رژیم در ایران تغییر نکرد. رژیم یک رژیم هست، ما با یک رژیم اداره شدیم در این 1400-1500 سال گذشته. عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند حق با کیست، حق سیاسی با کیست. اگر رژیمی پیدا شد در این مملکت که گفت حق سیاسی با مردم است، یعنی ما رژیم دموکراتیک داریم. نبود هرگز. باری این عربان آمدند و عرض میکنم که تتاسر این مملکت چه کشتارها و عنیف و فجیعی کردن بماند. اینها بعد ایرانیان عرض کنم در یک ضد حمله اینها سکن عربان بیرون کنند و حکومت های ایرانی به وجود آمد در بخش خراسان و اینها، مثل آل فریغون و آل محتاج و آل سامان و اینها که بسیار هم درخشان بودند. و اینها ناگهان از آن سو از آسیای مرکزی شروع کردند عرض کنم که این زرتشتیان و اینها حمله کردند و کشتن خراسانیان و بین دو قطب قرار گرفت ایران. یعنی این رعایای بیچاره ایران زمین از یک سو کار میکردن برای خلیفه میفرستادن، از یک سو هم اون یکی میچاپید. یعنی اینها مثل دو سرگردنه رو گرفته بودن، یکی در بغداد یکی در غزنین. داستان کشتن غارت، حالا چه کسانی کشتن در روزگار عرض کنم محمود غزنوی، فضل ابن احمد اصفهانی، نمیدونم حسنک وزیر، هر کسی پیدا میشد عرض کنم که خاندان بزرگ برامکه که اینها رو در یک شب سر بریدن به دستور هارون، فضل و حسن و عرض کنم سایر برادران و اینها و پدرشون و اینها، روزگار با کشتن گرفتن سپری میشد تا رسیدیم به قرن عرض کنم پنجم و ششم، اوائل قرن هفتم هست که ناگهان یک طوفان غریب واقعا که در تاریخ انسان بی‌نظیر بوده به لحاظ تراژدی انسانی و تا جنگ دوم رکورددار کشتار بود. 30 میلیون مغولان آمدن، قتل عام ها شروع شد، از بلخ و بخارا و تاشکند بگیرید تا نمیدونم نشابور و سایر شهرها و اینها، کشتند و خراب کردند و رفتند. و در این دوره هاست باز کسانی پیدا شدند دارای جاذبه های سیاسی بودند، مثل فرض کنید خواجه شمس الدین جوینی، خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، کشتند. اینا همه رو میکشتند به محض اینکه یک رجلی پیدا میشد قصد در تعدیل خشونت زورگویان داشت و قصد در آباد کردن کشور داشت، میکشت. هنوز هم عرض کنم این خرابی ها دود میکرد و اینا که ناگهان عرض کنم که یک کسی دیگر آسیای مرکزی، من سعی میکنم واژه ترک رو به کار نبرم که به بعض هموطنان بر نخورد، اما خب اینا ترکان بودن، اینا ایرانی نبودن، نه آسیای مرکزی میامدن، زبانشون هم چیز دیگری بود، نژادشون هم چیز دیگری بود. اینها حالا بماند، در اصفهان 70,000 نفر رو سر بریدند و چه کردند و اینها تا رسیدند به روزگار صفوی. باز در روزگار صفوی با کشتار شروع شده است، از قبیله اردبیل، از قبیله از همین خانقاه اردبیل شروع شده است و شاه اسماعیل بوده است و اینا، ریختن و کشتن. اگر نگوید اشهد ان علی و ولی الله سر شما رو میبریم. در تبریز بین میگن 4500 تا 20,000 نفر رو سر بریدن که بگن اشهد ان علی و ولی الله. بعد اونقدر کشتن که نه تنها گفتن اشهد ان علی و ولی الله که اشهد ان اسماعیل ان ذل الله، ضرب شمشیر. و من امروز مطالعه می‌کردم در ارتباط با این فرهنگ عرب، یک لغتی پیدا کردم که هم به من برخورد، هم به گونه‌ای حس خوبی کردم، میکس بود به قول معروف، فهلویسم. شما در فرهنگ عربی امروز یک لغتی داریم به نام فهلوی که همون پهلوی است، یعنی ایرانی. فهلویسم یعنی کسی که دارای خلقیات عرض کنم این چنین هست، کسی است که میتواند خودش رو با شرایط عرض کنم که توجیه بکند، خیلی به سرعت ارباب رو تشخیص بده و مطابق با ذوقش حرکت بکند. و چندین تحقیق مفصل در باب این لغت عرض کنم هم از سوی دانشمندان عرب هم دانشمندان آمریکایی شده است. این مطالب رو بنده میخونم قبل از اینکه خدمت شما، خیلی تعجب کردم ندیده بودم تا امروز. فهلویسم، فهلوی، و توضیح میداد که این لغت فارسی است به معنی ایرانی. کسی که بتواند به موقع نکته دانی کند، لغزگویی کند، عرض میکنم با چرب زبانی کار خود رو جلو ببرد و بعد حقایق رو پنهان بکند، با چرب زبانی و شیرینگویی و گوشه و کنایه مطلب رو رسوندن، میگویند این آقا عرض کنم که فهلوی داره، صفات فهلوی هست. فهلوی یعنی ایرانی، چون میدونید پهلوی معانی مختلف داره، یکیش به معنای از کنم زبان روزگار قدیم ایران، پهلوی به پهلوانی و پهلوی هر جا فردوسی به کار برده یعنی ایرانی. البته گفتن معنی شوالیه‌گری هم میدهد، معنی شجاعت و رشادت و اینها هم میدهد، اما خود این یک پدیده است، یک لغت کلیدی است برای شناختن ذهنیت عرب امروز. پهلوی است، میدون عرب چون پ ندارن با ف استفاده میکنن. باری در روزگار صفویه هست کشتارهای شدید، هر کسی که عرض میکنم که کوچکترین سخنی داشت و حرفی داشت، شما نگاه کنید به این بخش ایران، اهل تسنن در بخشای بندر عباس و اینا هستن، آرام در کردستان در بخشای شمال غربی و بعد در خراسان اینا که از تیغ شاه اسماعیل و تشکیلات شیعیان در امان موندن. این در حاشیه چند صد هزار نفری در اون روزگار و چند میلیونی امروزگار بر اهل تسنن باقی موندن، بقیه به ضرب شمشیر و کشتار و اینا شیعه پذیرفتیم و کشتارهای عجیب و غریب دوران نادرشاه افشار و عرض میکنم که بعد که دوران خلأ بعد از نادرشاه که واقعا شگفت‌انگیز هست که چه اتفاقاتی در این مملکت افتاد. چندین پادشاه ظرف 3-4 ماه عرض کنم که این قدرت رو دست به دست میکردن و در هر مورد چندین صد هزار چندین هزار نفر کشته میشدن. بعد از نادرشاه عرض می شود که این کشور ما دچار جنگ داخلی شده، عرض شود که نوادگان نادر بودن، بعد کریم خان زند آمده، علی مراد خان بختیاری بود، علی مردان خان بختیاری بوده است، عرض کنم که اون قاجارها بودند، آقا محمد خان آشاق باش بوده، عرض کنم ابراهیم خان بوده، اینها ای شاه می شدن و می کشتن و می زدن، بعدی که دیمان اینا رو می کشت تا سرانجام سکان این کشتی واقعا تو گرفتار طوفان به دست کریم خان زند افتاده و مدتی آرامش بوده و بعد عرض کنم دوباره جنگ بین خاندان قاجارها و این عرض بود که بازماندگان تشکیلات زند. آقا محمد خان قاجار در کرمان 25,000 جفت چشم در بادیه کردن، گفتن میشمرد دوتا دوتا و ایستاده بود به نماز و وقتی که دست دسته اینو دست بسته می آوردن خدمتشون که دستور بدهد، این طرفداران لطفعلی خان یه دستی به گلوش میکشه، یعنی سر ببره، یا دست به چشم مبارکش میذاش، یعنی چشاشو در بیاری. و فتحعلی شاه که عرض کنم که موجود بسیار خونخواری بود در روزگار جوانی، اواخر عمر دیگه بیار شد، دور افتاده بود تو حرمسرا و اینا، و محمد شاه رو داریم و یک مرد بزرگ به نام قائم مقام فراهانی. یک مقاله استادانه دیدم از فریدون آدمیت در باب خلقیات و رفتار و کردار، عرض کنم که قائم مقام فراهانی و این عرض کردم سعدی میگوید ایها الناس جهان جای تن آسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. این منظور رجال بزرگ سیاسی است که هر قرنی ممکنه یک نفر پیدا بشه که دارای جاذبه های لازم برای نجات یک جامعه باشه، دارای بصیرت لازم باشه. رجل سیاسی مفت به دست نمیاد. این قائم مقام یکی از بزرگان بود که عرض کنم که او رو خفه کردن و کشتن و بعدم روزگار ناصرالدین شاه رو داریم و میرزا طی‌خان عبیر که او هم از بزرگان تاریخ مملکت به بصیرت و عزم به اراده و به میل به ترقی و تجدد، میرزا طی‌خان امیرکبیر بی‌نظیر بود، او رو هم کشت. رسیدیم به روزگار محمد علی شاه و اینها، اجازه فرمایید که برمیگردیم و دنبال کشت و کشتار رو میگیریم و یک نتیجه گیری هم میکنیم از این ماجرا.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
دو بار چند وطنان گرامی، عرض میکنم که بعض وطنان ما کم لطف هستن، این مطالب پیش پا افتادی است. آقا ما این داره میدانیم، قربتون برن، فحلبیات یعنی چه؟ من دارم به شما مطلبی دیگری را عرض میکنم عزیز من. در فرهنگ عرب، تشریف بری لبنان، تشریف به عربستان، تشریف به منشآت عرب، درباره روانشناسی و خلقیات عرب، اونجا که به سیستم های ارزشی عرب تا کتاب ها نوشته شده راجع به فحلبی، چه رفتی به فحلبیات داره؟ قربون شما برم. این ربطی به اون نداره. این رو اعراب گرفتن، از زبان فارسی گرفتن، مفهوم جدیدی بهش دادن و یک سیستم ارزشی براش قائل شدن، بهش میگوین پهلوی. منو به یاد مطلبی انداختید، حالا هر شبت که یخین کندی در مثل مناقشه نیست، این تد کندی یک مطلب اشتباهی گفت، بعد اون سخنگوی وایت هاوس گفت I cannot teach a master politician how to suck an egg. چیزا رو ما میدانیم قربتون برم، اینا چیزای ابتدایی پیش با افتاده است، عجله نفرمایید، تعمق بفرمایید، کتاب میدم خدمتتون بخونید، یا لااقل شما رو حواله میدم به این کتاب ها که پهلوی در سیستم ارزشیابی اعراب امروز چگونه به کار برده میشه. هیچ ربطی هم گفت پهلویاتی که منظور نظر شماست نداره. عجله نفرمایید فوری به تلفن. ممنونم از محبتتون، ولی آخه سکون داشته باشید. بنده میگه نشستم بی خود ننشستم اینجا خدمت شما، که ربطی نداره به اون داستان مربوط به لیریک و پهلویات و این داستانهایی که حالا خیلی هم مشهور است، هم اطلاع داره. این یک مطلبی است که برای منم تازگی داشته. یعنی وقتی راجع به سیستم ارزشی عرب صحبت میکنه، راجع به شجاعت صحبت میکنه، مهمان نوازی صحبت کرده و راجع به آنر صحبت کرده که شرف باشه و فیس که منظورم آبرو باشه، صحبت پهلویسم رو آورده که اینها در اونجا مطرحه، یعنی در نزد اعراب لبنان، عربستان، در اونجا این رو گرفتن و یک مفهوم جدیدی بهش دادن و در سیستم ارزشون به کار میبرن.